بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
اما نکته ای که امروز در اینجا میشه اضافه کرد این است که شاید بتونیم طبیب رو هم در اینجاها تبرئه از دیه کنیم. گناهش در جای خودش ثابت، تعذیر هم باید بشود، اما از دیه تبرئه‌اش کنیم. چرا؟ داخلش کنیم در مسئله اذنی که سابقا داشتیم که اگر کسی به دیگری بگوید اقتلنی، منو به قتل برسان، به لا لقتلنک، اگر منو به قتل نرسانی تو به قتل میرسانم، اقتلنی. در اینجا گفتیم قولیست که دو از بزرگان فتوا بهش دادن و آن این است که شخص قاتل در اینجا نه قصاص داره نه دیه. چرا؟ به علت این که به اذن مقتول این کارو کرده و چون به اذن او هست قصاص نداره. دلیلی که آوردن در هر دو جا یکسان دلیل گفتن لأنه کان القتل به اذنه، نه لأنه کان مجبورن، اجبار هیچ دخالتی در استدلال اون بزرگان و فقها نداره. اون چیزی که دخالت در استدلال اونها داره این است که انه کان معذونا، نه مجبورا. چون معذون بوده به خاطر اذنی که داشته است ما اونو مجازات چی؟ ما اونو قصاصش نمی کنیم. اونجایی هم که دیه هست دیه نمی گیریم. حالا بیام در ما محنفی هم بگیم این بدر یا این مادر که طبیب رو اجازه داده ان که مرتکب سقط جنین بشود، بعد برن ازش طلبکاری کنن بیا آقا دیگه ما رو بده، شما خودتون اذن دادید و اذن شما باعث اسقاط حق شما در دیه. قتل نفس همه جا حرامه، اذن نمیتواند غیر مشروع رو مشروع کنی. پس چرا اونجا گفتن اقتلنی و الا لاقتلنک؟ نمیشه برای حفظ نفس خویشتن نمیشه خونه دیگری بریزی، اونجا گفتن حرامه. باشه، باید بکشد شو نکشه دیگری رو، در خون ریختن تقیه نیست. اگر بگن زید رو بکش و الا کشته میشی، ما باید تسلیم بشیم، کشته بشیم و دیگری نکشیم. در خون تقیه نیست، در خون مداهیه ضرورت نیست، همه جا همینطوره. نمیشود انسان دیگری را به خاطر نجات خودش بکشه. در مقام دفاع دفاع کن، بزن اونو. در مقام دفاع نی، فرض این است که اجبار میکنی، دفاع این است که او حمله به شما بکنی و شما دفاع کنید. اجازه بدید من مثال روشن کنم. در مسئله لو قال اقتلنی و الا لاقتلنک تصریح کردن لا یجوز، تصریح کردن جایز نیست، در این حال تصریح کردن اساس نداره، در این حال تصریح کردن دیه کفاره نداره، تصریح کردن فقها بنه لا یجوز. اگر کسی دیگری رو بگوید منو بکش و الا میکشن، نباید انسان مگر اینکه در مقابلش به ایست و دفاع از خودش بکنی. توجه نکردی؟ من میگم تصریح کردم، چرا تکرار میکنی؟ تصریح رو کردم به اینکه حرام است قتل. چرا ساقط است مسئله دیه و قصاص؟ میگن لأنه کان به اذنه. استدلال اینه فرق نمیکنه، آره میگن فرق نمیکنی، لأنه کان به اذنه، چون به اذن بوده است بنابراین باعث سقوط میشه. و اما در ما نحنفی، ما در ما نحنفی هم میگیم همینطور. درسته اونجا اذن مقتول بوده، اینجا جنین اذنی نداده، ولی فرض این از جنین مالک نمیشه. جنین مالک چیزی نمیشه. در مورد جنین از اول دیه متعلق به ورثه میشه. چرا؟ لأن الجنین لا یملک شیئا. ولذا در باب ارث هم میگن تا متولد نشود مالک ارث نمیشه. اگر تولد شد یه صدایی نالعی حرکتی از این ظاهر شد و نشان داد حیان متولد شده میگن ارث میداره. پس جنین در عالم جنین بودن مالک چیزی نمیشه. اگر ملکیتی برای چیز هست برای دیگه هست ملکیت ملکیت پدر و مادره. پدر و مادرم که ارث میدادن. حالا برگردن بگن آقا تو جنایت کردی و چه ما رو کشتی، این نعمت خدا رو از ما گرفتی، بیاد یه ما رو بده. خود شما آمدید گفتید این کار رو بکنه، التماس کردید، ما نعمت خدا رو از دست تو نگرفتیم، خود رو اجازه دادی. میخوام عرض کنم بحث جنین با بحث اقتلنی و الا لاقتلنک تفاوت نمی کنه، ولی اونجا اجبار، اینجا اجبار نیست. اینجا خواهش تمناس، اونجا اجباره. ولی این در ماهیت استدلال تأثیری نداره. ماهیت استدلال لأنه کان معزوننه. بله؟ اذن در قتل دیگری حرامه، اذن در قتل خودم حرامه، همه اینا حرامه. در حرام بودن اینا بحث نیست، نمیتونن بدن. انسان اذن قتل خودش هم نمیتونه بده. از نظر حکم تکلیفی همه اینا مثل همه. باب الان میگیم میگه فبنا ان علی ذلک اذن در قتل جنین حرامه، اذن در قتل خودش حرامه، اذن در قتل دیگری حرامه. همه اینا از حکم تکلیفی حرامه. بحث ما در حکم وضعی دیه است. آقایون گفتن دیگه در اونجا نیست لأنه کان معزونا، لأنه اسقط حقه. تعبیر اسقط حقه هم داریم، لأنه اسقط حقه. اگر دلیل اینه در ما محنفی هم که میگه جنین من رو بکش، ای طبیب نمیتوانه از طبیب مطالبه کنه، لأنه اسقط حقه. یعنی انها اون ام اسقط حقها، حق خودش رو با پیشنهاد به طبیب ساقط کرده است. مسئله اسقاط حق حکم وضعیه، کار به حکم تکلیفی نداره. حکم تکلیفیه، همه اینا حرام است بدون شک و بدون اشکال. حالا میرسیم، اجازه بدیم این خلاصه در اون وقت از اینجا یه سلسله فروعی روشن میشه، یعنی یه سلسله مسائلی در زیر همین روشن میشه. وان این است که اگر مادر پیشنهاد به طبیب کنه، پدر پیشنهاد نکنه. او بدعت پدر پیشنهاد کنه، مادر راضی نباشه. در اینجا پدر اسقط حقه یا مادر به تنهایی اسقط حقه، اون یکی دیگر که اذن نداده نصف دیه رو حق خودش، نه نصف دیه، دو سلطه یه سبون یه سبونه، اون یکی دیگه حق خودش رو میبره. پس اگر احد الوالدین اذن بده و احد هما اذن ندهد، نتیجه استدلال ما این میشه اونی که اذن داده اسقط حقه، پس ارث نمیبره، و اونی که اجازه نداده است ارث میبرد. میتونی یه خیلی طبیب بگیره، این مادر بهت گفت اسقاط کن، چرا کردی؟ حق منو بده. دو سوم میاره بگیره حقشه، مادر نمیتونه بگیره چون اسقط حق قابل اذن. وقتی اذن داد حق خودشو ساقط کرده، میتوانه یه همچین فرقی ما بین ما بگذاریم. و اشتباه نشه که خیال بکنید تمام اون پول رو میدن به پدر، چون مادر مثلا مقصر بوده و حکم قاتل داره محروم از ارث بشه. در جایی که محرومیت از ارث میاد همه رو به بقیه میدن، اینجا از این قبیل نیست. مسئله محرومیت نیست، مسئله اسقط حقه. این حقش رو ساقط کرده، سهم خودش از بین میره. پدر حقش رو ساقط نکرده، سهم خودش از بین نمیره. فرده کرد. باز در زیر همین مسئله باز این مسئله مطرح میشه که اگر مادر دوایی بخورد فاسقط جنینها، این خبر از پدر، مادر رفت و دوایی خورد و باسته دوایی که خورد سقط جنین کرد. در اینجا کی مباشر قتل؟ مادر. حق مادر ساقط میشه، قاتل حقی نداره، نقلی ساقط میشه، اصلا این قاتل محرومه. در اینجا باید تمام دیه رو به پدر بپردازن، تمام دیه رو به پدر بپردازن. اتفاقا این مسئله منصوص هم هست، تو روایت هم هست که اگر مادری دوایی بخورد و در سیده دوا جنینش رو ساقط کنه بیخبر از پدر، باید دیه کاملا رو بده به پدر، چون قاتله، قاتل محرومه و تمام دیه به پدری که قاتل نیست میرسه. اینجا تمام دیه به پدر میرسه چون قاتله و قاتل بله قاتل محرومه. باز نکته دیگر در اینجا این است که اگر طبیبی زنی رفت پیش طبیب، طبیبم بهش گفت آقا من این دوا رو بهت میدم خودت بخور، آمپول بهش نزد مباشرت هم، یا کورتاژ و اون برنامه هایی که جنین از رحم بیرون میارن نکرد، بلکه یه دوایی بهش داد و گفت این دوا دوایی سقط جنینه. طبیب دارو داده، مادر آدمان آمدن خورده. در اینجا مباشر قتل کیه؟ مادره. طبیب چی؟ طبیب گناه کرده، ولی طبیب قاتل نیست. مادر آدمان آمدن دوایی را که طبیب به او نشان داده بود برای اسقاط جنین خود، در اینجا از مباشر قتل مادره و طبیب جز تعذیر در مقابل گناهی که کرده و معاونت بر اسم کرده جز تعذیر چیزی ندارد و مسئله دیه دامان طبیب رو نمیگیره. و ها کذا اگر پدر داروی آورد به مادر گفت بگیر این دارو رو، میخوایی سخت جنین کنی؟ بگی، منم راضیم. پدر دارو رو به مادر داد و مادر داروی سخت جنین رو خورد. در اینجا باز مباشر قتل کیه؟ مادر. بنابراین قاتل مادره و دیگه به گردن مادر نیست. منتها آیا دیه بدهد به پدر؟ پدر اسقط حقه، پدر اجازه داد و بگیر سقط جنین رو، منم راضیم. پدر اجازه داد و با اجازه اسقط حقه. نمیتونه پدر یخ مادر رو بگیره بگه آقا چرا سقط جنین منو کردی؟ میگه تو دارو برای من آوردی و اجازه دادی و آل منو آمدن در اختیار من گذاشتی و به من اذن دادی، حالا برگشتی یخ من گرفتی، چرا سقط جنین من کردی و بیا دیگه رو به من برداز، تو قاتلی یا من قاتل نیستم؟ اینطور نیست. در اینجا پدر حق خودش رو ساقط کرده، مادر دیه نداره. خوب ملاحظه میکنید مسئله شقوق مختلف میدارد. دیه چی؟ از بین میره دیه، اونم ساقط کرده حق بکنه، اونم حقش ساقط کرده، دیه تعلق نمیگیره. مثل همه مقتلی لاله اقتلم مد در اونجا هم دیگه هیچ کس تعلق نمیگیره، قصاص به هیچ کس تعلق نمیگیره. مسئله میبینی شقوق مختلفی داره، اونجایی که طبیب مباشرتاً کار کنه، اونجایی که طبیب دارو بده مادر خودش بخوره، اونجایی که مادر بدون طبیب خودش بخوره، اونجایی که پدر به مادر پیشنهاد کنه مادر خودش بخوره. اینا شقوق مختلفی هست که در مسئله پیدا میشه. اون که گفتیم اگر مادر پیش خود این کار رو کنن پدر خبر نداره. دکتر اجازه بده که مادر این کار، دکتر باید تمام دیگر به پدر بده دیگه. پدر وقتی بی خبر باشه باید پدر بده. نه دیگه، این وارث اولی که صاحب حقه حقشو ساقط کرده، زنده است، وارث که نمرده. وارث که نمرده، پدر زنده است، چون زنده است حق خودش که انده بخشیده و آمده است و صرف نظر از حق خودش کرده. باز شق دیگری در اینجا تصور میشه. اگر پدر داروی بیارد به مادر بده، بگه این داروی تقویتی هست، بخور، در این جنینت خوبه، در حالی که واقعا داروی صد به جنین بده، مادر راضی نمی شده اسقاط کنه، پدر مایل بوده اسقاط کنه، پدر حیله‌ای می کنه و به عنوان این که یه داروی تقویتی هست و برای سقط جنین و برای تقویت جنین هست، این دارو رو به مادر میخورانه، در حالی که مادر جاهل و بی‌خبره و سقط جنین میشه. در اینجا قاتل کیه؟ قاتل پدره، ولی مباشر مادره، ولی مباشر جاهل بوده، بی خبر بوده، به عنوان داروی تقویت جنین خورده، در حالی که دارو داروی سقط جنین بوده و پدر کلا سر این مادر گذارده بوده. پس قاتل واقعی پدره. اگر طبیبم جاهل بوده، طبیب به عنوان مثلا داروی تقویتی داده، حالا اون خطای طبیب یه بحث دیگریست که بحث آینده ماست میرسه. خلاصه ببینید، ما دو فرض داریم: پدر دارو رو برای مادر که میاره و مادر میخوره، یه وقت به عنوان داروی سقط جنینه، یه وقت لا به هذل عنوان، یه وقت میگه این هوا دارو، هوا دوا و اسقاط الجنین دادن کنم. اگر به این عنوان باشه، مادر آگاهانه میخوره، مادر قاتل، لأنه مباشر للقتل آلمان آمده. اما اگر دارو رو لا به حال عنوان بهش بده، نه به عنوان داروی سقط جنین، بلکه این دارویست که به مزاجت میسازه، برای جنینت خوبه، برای تقویت قلبت خوبه، برای اعصابت خوبه، یه عنوان این دارو رو بهش میده، در حالی که داروی سقط جنینه، عنوان رو مخفی میکنه، تدلیس میکنه، کلاه بر سر این زن میذاره و سبب میشه این داروی سقط جنین رو بخوره. در این شکل دوم قاتل پدره، روایت تمام دیگر به مادر بده. قاتل پدره و تمام دیگر به مادر بده. پس صورت اول قاتل مادره، پدر اذن داده، حقش ساقط میشه. در صورت دوم قاتل پدره، مادر بی خبر بوده، حقش ساقط نمیشه. الان عرض میکنم، ما از اینجا میخواییم یه پرانتز بزرگی باز کنیم درباره مسئله مباشر و سبب. در فقه همه جا به این مسئله میرسیم، گاهی پای مباشر و سببی در کاره. کجا فعل اسناد به مباشر داده میشه و کجا فعل اسناد به سبب داده میشه. این مسائلی که ذکر کردیم از قبیل سبب مباشر بود. یه نفر سبب بود، دیگری مباشر بود. مباشر طبیب بود برای اسقاط، سبب مادر بود. مباشر مادر بود برای اسقاط، سبب پدر بود. قانون مباشر و سبب چیه؟ در جایی که یک نفر سبب و یک نفر مباشر دست به دست هم دادند و جنایتی آفریدند. یا اطلاف باب اموال هم اینطوره، چون مسئله مباشر سبب در باب اموال هم نیا، در باب نفوس هم نیا. کجا فعل به سبب نسبت داده میشه، کجا فعل به مباشر نسبت داده میشه. کسی چاقوی زد به دست دیگر گفت برو فلان کس رو بکش، این سبب اون مباشر. کسی امر کرد به دیگر برو فلان کس رو بکش، این سبب اون مباشر. کسی امر به دیگری کرد برو خانه فلان کس آتش رو زن، این سبب اون مباشر. کجا اسناد به سبب داده میشه، کجا اسناد به مباشر. معروف در میان فقها این است، میگن بابا ببینیم قوت مال کدامه. اسناد فعل به قوی داده میشه نه ضعیف، اما قوی که در اینجا گفته میشود انواع اقسامی داره. یک قوت، قوت جسمانیه. مثلا کسی رو مجبور میکند میگه آقا برو فلان کس رو تازیانه بزن، و این اجبار کننده قویه، صاحب سیف و صوته، صاحب قدرت و حکومته. دیگر رو وادار کرد برو تازیانه بزن. اینجا مباشر ضعیفه چون مجبوره، آمر قویه چون قدرت تحمیل داره. فعل در اینجا به اون آمر نسبت داده میشه، لنهو قویون بحسب جسم و ظاهر. حالا که خواستیم قصاص کنیم تازیانه بزنیم، کیه تازیانه میزنیم؟ سبب رو تازیانه میزنیم. لَنَّهُ كَانَ اَقْوَى فَالْفِعْلُ يُسْنَدُ إِلَيْهِ. این قوت جسمانی. گاهی قوت عقلانیه. یه نفر تازیانه و شمشیر میده به دست یه دیوانه، میگه بردن. ولی دیوانه از نظر جسمی خیلی دیوانه ها از عقلا قدی تر هم، به علت این که عاقلا قصه می خورن، دیوانه ها قصه ای ندارن، معمولا از نظر جسمی خیلی قوی می شود. خب حالا از نظر جسمانی دیوانه قوی تر هم، از نظر عقلانی ضعیفه. این آقا وسوسش می کنه بزن، خیلی خوبه، جالبه، زیباه، اونم بلند می شده می ره می زنه. در اینجا اسناد ضرب به چی داده میشه؟ سبب یا مباشر؟ سبب. لأنه اقوى بحسب العقل. پس سبب در اینجا اقواست، اقوای بحسب العقل به اون نسبت داد. بله مجنون تکلیف که نداره، زمان هم نداره، انواری هم داشته باشه از انواریش هم نمیداریم، بگیم دیگه برداریم از انواریش هم نمیداریم. چرا؟ به علت اینکه اسناد فعل در اینجا به مجنون داده نمیشه. نه تکلیف داره، نه حکم وضعی داره. اگر مجنون یه چیزی رو خودش بره اصلاح کنه، از انبالش بر میداریم. بره شیشه های خانه کسی بشنمد، میان از انبالش بر میداریم، خسارت داریم. اما در اینجا دیگری وادارش کرده، و سبب قوی و حسب العقل فالفعل یسند الی السبب. و هاکذا اذا کان سبیا، به بچه ناقص العقل، ممیز، غیر ممیز، همه ناقص العقل. بچه ایست که هنوز چیزی نمیفهمه، یه بچه 5 ساله رو یه نفر یه سنگی بهش داد و برو این بزن به مغز فلان کرد. خیلی کار قشنگیه. بچه 5 ساله هم سنگ رو برداشت و رفت زد به مغز فلان کرد. اگر قتلی واقع بشه، جرحی واقع بشه، نقص اعضایی واقع بشه، این فعل به کی اسناد داده میشه؟ به اون کبیر عامر، به اون سبب. در اینکه بچه 5 ساله و 6 ساله و 7 ساله چه میفهمیده؟ وسوسش کرده الفعل یسند الی سبب. لا اله الا الله. و هکذا گاهی نه جهد، نه نقص از نظر نه ضعف از نظر جسمی، نه ضعف از نظر عقلیه. اما ضعف به خاطر جهل کسی مثلا اسلحه به دست دیگری میده، میگه نگاه کن اونجا یه شکار اونجا هست بزن، در حالی که یه انسانیه، شکار نمونده، انسان بوده، جاهل بوده. این در اینجا هر دو قوی هم از نظر جسمانی، هم سبب هم مباش، هر دو عاقل هم قوی هستن از نظر عقل، اما یکی عالمه و دیگری جاهل. سبب عالمه به این که اون هدفی که تیر اندازی بهش میشه انسانه، اما این مباشر جاهله، جهل به منصوبه، نه جهل به جهل به منصوب، فلان جهل به منصوب دارم میده. در اینجا باز فعل به کی اسناد داده میشه؟ به عامل سبب. چرا؟ لأنه اقوى من ناحیت العلم. شبیه همین رو در مسئله سقط جنین پدر و مادر گفتیم دیگه، پدر دارو رو آورده میگه برای اعصاب خوبه، ولی واقعش داره سقط جنینه، مادر نمیدانه، جاهله. در اینجا سببی درست میشود پدر، مباشری درست میشود مادر، ولی که سبب اقواس لأنه عالم و مباشر ضعیف است لأنه جاهل. از اینجا معلوم شد که یه قاعده کلی برای تمام فقه، ابواب معاملات، ابواب دماء، ابواب نفوس، همه جا در اونجایی که پای سبب و مباشر هر دو در میان میاد، فعل به کدام یک نسبت داده می شود؟ فعل به اقوا نسبت داده می شه. اگر سبب اقوا باشد، اما جسمن او عقلن او علمن، فعل به اون سبب نسبت داده می شه. اما اگر مباشر، جسمن قوی، مجبور نیست، مختاره، عقلن قوی، عاقله، علمن هم عالمه به موضوع حکم، عالمه به موضوع حکمه، در اینجا فعل اسناد به مباشر داده میشه. همیشه فعل به اقوا نسبت داده میشود در دوران هم بین سبب و مباشر. در قصد من همینطور منطقه نمیشه کسی رو به واسطه اجبار دیگری رو بکشه. قانون سبب مباشر در اجبار در قتل ثابته، با اجبار نمیشود، تغییر در دماء نیست. از اینجا یه نتیجه بله، چون قاتل اعدامه میشه. بله، اگر یک نفر سوال کردن، اگر یک نفر به اون شبری که از دور میبینی تیراندازی کن، شکار بسیار خوبیه، تماشا کن ببین، یک به اصطلاح آهوی جالبی هست، شاخهاشم از دور پیداست، گول به این بزنه، در واقع انسانی باشد، این بزند اون انسانو بکشه، قاتل این عامل قصاص هم میشه، قاتله، شوخی نداره دیگه. وقتی فعل به اون نسبت داده شد، عیناً مثل همان است که در روایات هم داریم و در کتب فقهی هم داره، یه انسانی بیاد دیگری رو بندازه در قفس شیر، شیر پرش کنه، بیندازه در دهان افعی، افعی اون رو بزنه، مسلم قاتل افعیه، در ظاهر قاتل شیره، اما فعل به شیر و به افعی نسبت داده نمیشه. فعل به کی نسبت داده میشه؟ به اون انسانی که اینو تو قفس شیر انداخت یا دم دهن افعی انداخت. چرا؟ برای این که مباشر ضعیفه. این شیر این گردن کلفتی ضعیفه. ضعیف به حسب چی؟ به حسب العقل. نمیفهمه اون. اون افعی با اون گردن کلفتی ضعیفه. به حسب العقل. توی عاقل چرا این بیگناه دم دهنی شیر افعی انداختی؟ توی مباشر اقوا هستی به حسب العقل. و این به تو نسبت داده می شود، بنابراین تو مسئولی در مقابل این جریان. قصاص هم میشه در جاهایی هم که تبدیل به دیه بشه، دیه هم داره، کفاره هم داره، محروم از ارسن، همه اینا هست، تمام احکام قتل هم جاری میشه. شک کردیم اونجا ممکن است ما هیچ کدام نتونیم اعدام کنیم، نمیدونیم این عقلاست یا اون عقلاست و نتوانستیم، و در اینجا ممکن است کسی بگه از بیت المال داده میشه، چون خون بدون چیزی بدون دیه نداریم، بالاخره یه دیه ای باید داده بشه. نه اینو میتونم بگم این دیوانه است یا این عقله یا این عقله است یا این دیوانه است. فرض کنید اینا هر دو جنون ادواری دارن. سوالی که ایشون میکنن من به این صورت فرضیه برمیارم، دو نفر اصلا جنون ادواری دارن، منتها یکیش یه شنبه دیوانه میشه، دوشنبه عقله، یکیش دوشنبه دیوانه میشه، یه شنبه عقله. حالا این یکی دیگری رو وادار کرده برای قهر. اگر یه شنبه این قهر واقع شده، نفر اول عقل بوده، دومی دیوانه بوده، پس اسناد به نفر اول داده میشه لانه او عقلا چون عقل بود. اگر قهر دوشنبه واقع شده، نفر دوم عقل بوده، نفر اول دیوانه بوده، و مشکوکم از قهر یه شنبه بوده یا دوشنبه. قهر نمیدونیم یه شنبه بوده یا دوشنبه، نمیدونیم در حال قهر زید عاقل بوده عمر جنون ادواری، یا عمر عاقل بوده زید جنون ادواری، این اونو دعوت کرده اون این دعوت کرده، نمیدونم. نه یخه اینو میتونیم بچسبیم، نه یخه اونو بچسبیم، نمیتونیم. در دار قد شبه مسئوله نیست که ما بیان تقسیم کنیم هر دو رو اعدام کنیم. چرا؟ یه بیگناهی که نمیشه اعدام کرد شبه مسئوله در دار قد نیست، نمیتونیم. در اینجا از شاید ما بگیم دیگه از بیت المال مثل موارد دیگری که کسی کشته میشه و قاتلش پیدا نمیشود، میندازیم به گردن بیت المال و بیت المال رو ما در مقابلش مسئول میکنیم. اگر مجنون، آقا من معلوم نیست که مجنون این کار کرده باشه، اگر کرده باشه اسمال نفر اول داشته، چرا از مال مجنون برداری؟ در حال حالا نریم از اینجا فراتر، تا به اینجا نتیجه بگیرم. فردا انشاءالله یه عده روایات رو برای شاهد این مسئله میخوام بخوانم که ما در روایات هم به صورت گسترده داریم که اگر دوران ام بین سبب و مباشر بشود، کجا اسناد به سبب داده میشود، کجا اسناد به مباشر داده میشود. چندین باب از وسائل من پیدا کردم که اینها بعد باب 12 و 14 و 21 از قصاص نفس، باب 12 و 14 و 21 از قصاص نفس، باب 17 و 63 و 64 از ابواب موجبات زمان که فردا من میخونم اینها رو، ابوابی داریم که سبب مباشره و قتل میره سراغ اقوام. اونجایی که مباشر اقواست قاتل اونه، جانی اونه. اونجایی که سبب اقواست قاتل اونه، جانی اونه. اقواییت جسمی، اقواییت فکری و عقلی، اقواییت علمی، اون عالم است، این جاهل. این مسائل انشاءالله الرحمن پرده عده از روایات برای تقویت این بحث میخوانیم. نهای این روایات من این جمله ارز کنم، از نظر دلیل عقلی مسئله تمامی، اصلا فعل اسناد داده میشه به اقوا، در عرف قاتل اینه، احکام قاتل مال اینه، قاتل اون نیست، احکام مال اون نیست. روایت که میگه قاتل اینطور قاتل اینطور، در عرف اسناد به اقوا داده میشه. ما اگر روایتی هم نمیداشتیم میگفتیم اینو، ولی روایت متکثره ای داریم که انشاءالله الرحمن فردا میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.